بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. المسألة الثالثة، في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره، دیروز معنای افضل را بیان کردم که یعنی چه افضل باشه من غیره، و ملاک افضلیت را بیان کردم. مرحوم خواجه استدلال میکنند به اینکه امام باید افضل باشد از جمیع افراد امت در زمان خودش، به قاعده قبح تقدم مفضول بر فاضل و قبح تقدیم المفضول معلومون، ولا ترجیح فی المساوی. عبارت متن را دیروز بیان کردم و شرح دادم. عبارت مرحوم علامه باقی مونده که ایشون در شرح متن اینطور می فرمان: اقول الامام یجب ان یکون افضل من رعیته. امام به حکم عقل باید از مأمومین خودش، یعنی از جمیع افراد رعیت، افضل باشد. این به حکم عقل. ایشون می فرمایند که از دو حال خارج نیست، بلکه از سه حال خارج نیست. یا امام افضل است از رعیت، یا مساوی است با افراد رعیت، و یا مفضول، از سه حال خارج نیست. اگر افضل باشه فهو المطلوب، و بحثی نیست که اگر امام افضل بود از افراد رعیت، البته تقدم داره بلا اشکال. اما اینکه اگر مساوی باشند امام با افراد مأمومین در فضیلت تساوی داشته باشند، فضیلت را هم دیروز از قرآن در آوردیم که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. از قرآن در آوردیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از قرآن در آوردیم که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پس تقوا، جهاد فی سبیل الله، علم، اینها در خود قرآن نص است که اگر کسی داشته باشد این صفات را افضل است از دیگری و دیگران. حالا اگر امام در این صفات مساوی بود با افراد رعیت، ترجیح بر المرجح لازم میاد. به چه مناسبت این باشد امام و دیگران امام نباشند؟ و اگر امام مفضول باشد و در بین افراد رعیت در صفاتی که صفات فضیلت هستند مفضول باشد، قبح تقدم مفضول حکم عقلی و مورد تسالم همه عقلاست. این از جهت حکم عقلی. بعد مرحوم علامه دلیل نقلی اضافه میکنند از قرآن مجید، قوله تعالی افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. اون کسی که راه هدایت را از دیگران بهتر می شناسد و بهتر از دیگران می تواند هادی باشد، شما این را بگذارید کنار، از او اتباع نکنید، متابعت کنید و اطاعت کنید از کسی که او احتیاج به هادی دارد. فما لکم کیف تحکمون، این فما لکم کیف تحکمون اشاره است به اینکه این حکم حکم عقلی است. فما لکم کیف تحکمون، خب این هم دلیل نقلی از قرآن مجید. این بحث یک بحث کبروی است، یعنی امام هر کی میخواد باشه، چون نزاع بین مسلمین بر سر امیرالمؤمنین است و ابوبکر، امام هر کس که باشه، خلیفه رسول الله هر کی میخواد باشه، باید افضل الموجودین باشد. بحث ما کبروی است فعلا، به بحث صغروی بعدن خواهیم رسید. آیا دیگران این کبرا را قبول دارن یا ندارن؟ این که امام و جانشین رسول الله باید افضل الموجودین باشد و این که قبیح است تقدم مفضول بر فاضل، مورد قبول اونهاست یا نه؟ خب اگر این چنین قاعده ای اساسا وجود نداشت و عقلا چنین چیزی را قائل نبودند در مباحث امامت در کتب کلامیه، این مسئله اصلا مطرح می شد؟ خود طرح کردن این مسئله که آیا باید امام افضل الموجودین باشد یا نه و آیا قبیح است تقدم مفضول بر فاضل یا نه، خود این کاشف است از این که چنین مسئلهی باید در باب امامت وجود داشته باشد. در اینجا سه نظر وجود داره. یک نظر این است که در امام افضلیت شرط است و قبیح است تقدم مفضول بر فاضل، این یک نظر. نظر دوم این است که نخیر، در امام افضلیت شرط نیست، مفضول هم میتواند امام امت باشد. این قول را در کلمات ابن روزبهان من دیدم که ابن روزبهان از اشاعره است، او کتابی تألیف کرده در دفاع از امامت شیخین و مذهب اهل سنت و رد مطالب مرحوم علامه حلی به زعم خودش، کتابی تألیف کرده که مرحوم قاضی نورالله شوشتری بر کتاب او ایشون رد نوشتن، احقاق الحق، رد حرفای ابن روزبهانه. و ها کذا کتاب دلائل الصدق رد حرفای ابن روزبهان هست. او قائل نیست به لزوم افضلیت در امام، البته غیر از او هم هست که عرض خواهم کرد. این دو قول، قول سوم این است که مفضول میتواند تقدم پیدا بکند بر فاضل اگر مصلحتی در این کار باشه، اگر مصلحتی در این کار وجود داشته باشه. که اگر نگاه بکنید و یادتون باشد، عبارت اول شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید همینه که در خطبش که الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل لمصلحته. خب او معتزلی است و نظرش اینه و نظر جمعی، بلکه معتزله بغداد اینطور که الان یادم هست نظرشون همینه. این هم قول سوم که عرض کردم بحث ما عجالتا بحث کبروی است. قول مشهور و معروف بین همه علما و عقلا قبح تقدم مفضول است بر فاضل، که این حکم عقلی در قرآن مجید هم دلیل داره و در سنت هم دلیل داره که خواهم گفت. و هاکذا در عمل صحابه که آقایون عمل صحابه را حجت میدونن و تابع صحابه هستند، در سیره صحابه و عملشون این معنا وجود داره که عرض خواهم کرد. ابن تیمیه که بزرگ نواصب روزگار هست، که خیلی هم حرفای زور در کتاب منهاج السنه وجود داره و خلاف واقع زیاد گفته انصافاً و انکار حقایق بسیار زیاد است در این کتاب، ابن تیمیه میگوید تولیت المفضول مع وجود الافضل ظلم عظیم. این که متصدی امر بشود مفضول با وجود افضل ظلم عظیم. این ظلم هم به اسلامه، هم به مسلمینه، هم خود اون آدمی که مفضول هست و آمد تقدم پیدا کرد به خودش ظلم کرده، هم به خودش ظلم کرده، هم به مسلمین ظلم کرده، هم بر اسلام ظلم کرده. ظلم عظیم. این شرح از منه ها، او فقط میگه ظلم عظیم. و این نظر را نسبت داده به جمهور علما و عقلا در شرح در همین کتاب منهاج السنه. آدرس اگر بخواید عبارت قبلیش در جلد سوم صفحه 277 عبارت نسبت دادن این معنا به جمهور در جلد ششم صفحه 475. تفتازانی که خیلی بزرگه و کتابش هم از کتب معتبر است در مباحث کلامی میگوید، خوب دقت کنید، لما ذهب معظم اهل السنه و کثیر من الفرق الى انه يتعين للامامه افضل افضل العصر الا اذا كان في نسبه مرج و هیجان و فتن. چون معظم اهل سنت و کثیر من الفرق به این معنا قائلان، لذا احتاجوا الى بحث الافضلیه. لذا عرض کردم اگر این معنا در بین آقایون مطرح نبود، مسئله افضلیت را در مباحث امامت نمی آوردن. این در کتاب شرح مقاصد تفتازانی است که این جمله از تفتازانی یادتون باشه تا چیز دیگری از او نقل خواهم کرد و این برای ما کاشف است از یک اضطرابی در فکر این آقایون. در شرح مواقف که سید میرشریف جرجانی مؤلف این کتاب هست، در داستان شورای شش نفره بعد از عمر میگوید و این نما جعلها شورا بینهم لأنه رآهم افضل ممن عداهم و انه لا یصلح للامامت غیرهم. این عبارت جواب سؤال مقدره که اگر عمر میخواست شورایی باشد بین صحابه برای انتخاب خلیفه بعد از خودش، چرا این شش نفر را گفت؟ چرا عدد فقط شش تا و این شش تا، این شش نفر؟ خب چرا در بین اصحاب هفتمی وجود نداشت که اونم عضو این جلسه باشه؟ آیا غیر از اینها کسانی لیاقت نداشتند برای اینکه بنشینن شورا تشکیل بدن؟ جواب میده از این سوال مقدر، میگه علتش اینه که در بین صحابه رسول الله این شش نفر رو افضل از بقیه، چون افضل از بقیه یافت این شش نفر را، شورا را بین اینها قرار داد. پس معلوم شد ملاک افضلیته. اینم شرح مواقف. حافظ محب الدین طبری که این هم بزرگ بوده در زمان خودش، میگه قولنا، قول ما این اصلا، اعتقاد ما این است که لا ینعقد ولایت المفضول مع وجود الافضل. اصلا منعقد نمیشه ولایتش. مفضول با وجود افضل اصلا ولایتش منعقد نمیشه، باطل ولایتش. قولنا یعنی این اعتقاد ماست، این قول ماست. نگاه کنید به کتاب الرياض النظيره در باب خلافت ابوبکر، این عین عبارتشه. پس این داستان، داستان لزوم تقدم فاضل بر مفضول و قبح تقدم مفضول بر فاضل، این یک کبرایی است که فعلا چند کلمه از کلماتشون را درباره این کبرا براتون خوندم. اما در سیره صحابه یک مورد قضیه شورا بود که خوندیم، که عمر اینها را افضل از غیرشون دید، رآهم افضل از دیگران، این شش نفر را معین کرد. پس ملاک افضلیت بوده از نظر صحابه. و ایضا در داستان سقیفه نگاه بکنید به صحیح بخاری و غیر صحیح بخاری، در داستان سقیفه نوشتن که در اونجا عمر به ابوبکر گفت تو باید خلیفه رسول الله باشی به خاطر اینکه تو از همه ما افضلی. دقت میکنید؟ پس افضلیت در سیره صحابه هم هست. نگاه بکنید داستان سقیفه را، اگر یک جایی پیش آمد داستان سقیفه را خواهم گفت انشاءالله تعالی، از منابع اولیه خود اونها. اونهایی که افضلیت را شرط نمیدونن، چرا افضلیت را شرط نمیدونن؟ شما ملاحظه کردید در امام عصمت را شرط ندونستن. چی گفتن؟ خوندم عین عبارتشون را، عین عبارت نص کلامشونه که چون ابوبکر و عمر و عثمان اینها معصوم نبودند پس عصمت در امام شرط نیست. خب حالا اونا معصوم نبودن، البته معصوم نبودن، ولیکن معصوم نبودن و اونها یکی از ادله ماست در اسلام، یا ادله ما کتاب است، سنت است، اجماع است، عقل است. این چهار دلیل متفق علیه بین مسلمین در همه علوم اسلامی. این که اونها معصوم نباشند و نبودند دلیل است برای اینکه عصمت شرط نیست. اونها وقتی دیدن، دقت بکنید، اونها وقتی دیدن که ابوبکر افضل نیست در بین صحابه، خواهیم خوند عباراتشون، عجله نکنید، چون فعلا بحث ما بحث کبرویه. در بحث صغروی از اولم گفتم، در بحث صغروی بیان خواهم کرد جزئیات مطلب را، فعلا همین بحث کبروی را که چرا از نظر کبروی قائل می شوند بعضی از اونها که قول شادی هم هست که در امام افضلیت شرط نیست، همچنانی که ابوبکر معصوم نبود گفتن عصمت شرط نیست، ثابت نشده افضلیت ابوبکر، وقت میگن افضلیت شرط نیست. این صغرای مطلب را و شاهد این مطلب را در جای خودش خواهم خوند. بلکه خود ابوبکر اقرار کرده که من افضل صحابه نیستم، افضل الموجودین نیستم، خودش اقرار کرده. اینو خواهم خوند، عجله نکنید. حالا این مطلب که آیا افضلیت شرط است یا نه، که ابوبکر افضل بوده یا نبوده گیر میکنن و حساسیت پیدا میکنه این مطلب. لذا خود همین تفتازانی که از شرح مقاصدش عبارتش رو خوندیم، خودش در کتاب دیگری میگوید لا یشترط فی الامام ان یکون معصوما لما مر، از این که ابوبکر و عمر و عثمان معصوم نبودن، این دلیل. دوباره میگه ولا ان یکون افضل اهل زمانه، لازم نیست افضل اهل زمانش باشه. خود تفتازانی که در شرح مقاصد اونطور گفت، در اینجا میگه نخیر شرط نیست. این استراب برای چیست؟ این در شرح عقاید نسفیه است، در صفحه 238. چرا کلماتشون استراب داره؟ سبب این استراب را به طور خلاصه عرض می کنم، جزئیات مطلب و خصوصیات در جای خودش در آینده عرض خواهد شد. سببش اینه که اقرار دارن به اینکه بر امامت ابوبکر آیه ای از قرآن نداریم، نصی بر امامت ابوبکر وجود ندارد، نه از خدا و نه از رسول. خب این که هیچ، و دوتا از ادله دلالت ندارن، کتاب و سنت، موند دوتا دیگه. خودشون التفات دارن که اجماعی بر امامت ابوبکر هم وجود نداره. اگر اجماع بر امامت ابوبکر بود، پس داستان عرض کنم که سعد ابن عباده چه میشه، داستان حمله به خانه امیرالمؤمنین چه میشه، سایر امور چه میشود. خودشون گفتن که اجماع اساسا لازم نیست برای تعیین امام، اجماع لازم نیست، اختیار اهل حل و عقد کافی است. اینو بعدا خواهیم خوند. پس اجماع هم که نیست. سه تا دلیل از ادله اربعه دلالت بر امامت ابوبکر نکرد. باقیمون چی؟ باقیمون عقل. حکم عقلی ما چی بود؟ قبح تقدم مفضول بر فاضل. خب عقل اینطور میگه، ولیکن ابو بکر تقدم پیدا کرد و متصدی امر شد با اینکه افضل نیست. اون وقت امر دائمیش بین اینکه از قاعده قبح تقدم بر تقدم مفضول بر فاضل دست برداریم، حکم عقلی نقض بشه، یا باید از امامت ابوبکر دست برداریم. کدوم باید اختیار بشه؟ امامت ابوبکر رو اختیار میکنن، حکم عقلی رو نقض میکنن. پس بر امامت ابوبکر نه کتاب، نه سنت، نه اجماع، نه عقل. پس چی شد؟ چی شد؟ میگن یک امری واقع شد. این امری که واقع شد، اینا صحابه بودن که این کار را کردن. ما صحابه را آدم های خوبی میدونیم، عملشون را هم بصحت میکنیم. اینایی که دارم میگم این عباراتشون ها که بعدن خواهم خوند. پس نه دلیل کتاب، نه سنت، نه عقل، نه اجماع وجود ندارد بر امامت ابوبکر، بلکه کتاب گفت افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، دلالت کرد بر چی؟ بر قبح این کار. قانون عقلی قبح تقدم مفضول بر فاضل دلالت کرد بر قبح این کار. اجماعی هم که وجود نداشت و از سنت چی؟ در سنت حدیثی داریم در صحیح مسلم که صحیح مسلم را آیون از بهترین کتبشون میدونن. صحیح مسلم و صحیح بخاری، این دوتا کتاب را از اینا تعبیر میکنن به صحیح. در اونجا حدیثی وجود دارد در صحیح مسلم که این حدیث در کتاب جامع الاحادیث سیوطی از صحیح مسلم نقل شده، در کنز العمال از صحیح مسلم نقل شده. پیغمبر اکرم فرمودن من استعمل عاملا علی المسلمین. دقت میکنید؟ هر کسی یک عاملی، حاکمی، والیی بر مسلمین نصب بکنه، و فیهم من هو اولا منه، و در بین مسلمین وجود دارد کسی که از اون حاکم، از اون عامل، از اون والی اولاست. فقد خان الله و رسوله، فقد خان الله و رسوله. پس تقدم مفضول بر فاضل قبیح عقلا، خلاف نص کتاب است، خلاف سنت نبویه است، خلاف سیره صحابه است، خلاف سیره عقلائیه است. این کبرای ما بود، این کبرای ما بود. ولیکن چون دیدند بعضی از اینها که خارجن مفضولی آمد متولی امر شد، مفضولی آمد متولی امر شد که خودش هم مقر است بر این که مفضول است که خواهیم خوند. اون وقت ناچار شدن ملتزم بشن به یک امری که خلاف کتاب است و سنت است و عقل است و عمل صحابه و سیره عقلا. هادا تمام الکلام در این امر که امر سوم ما بود، مسئله سوم. المسئله الرابعه فی وجوب النص علی الامام، قال یعنی مرحوم خواجه والعصمتو تقتضی النص و سیرته علیه السلام. مرحوم خواجه به دو وجه استدلال میکنند بر وجوب نص بر امام. اینکه باید یک دلیل الهی قائم بشود بر امامت امام، دلیل الهی یعنی آیه ای از قرآن مجید، حدیث صحیحی یا متواتری از پیغمبر اکرم، که اگر آیه باشد که کلام خداست، اگر حدیث متواتر باشد که قطعا از پیغمبر اکرم صادر شده، که و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر اکرم ابلاغ باید بکنن به امت اون چرا که خداوند متعال امر می کند. پس بنابراین به تعبیر من یک دلیل الهی لازم است بر این که هادا هو الامام. این دو وجهی که مرحوم خواجه استدلال کردند، وجه اول عبارت از اینه که ما در امام عصمت را لازم دونستیم، عقلا و نقلا در امام عصمت لازم است، اما عقلا به وجوه عدیده ای که خوندیم قبلا که دیروز هم اشاره کردم، و اما نقلا آیه مبارکه اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که از این آیه به کل وضوح و به تمام وضوح در میاد که باید امامت به نصبی باشد و نصی باشد از جانب خداوند متعال، و در امام عصمت شرط است. اون وقت چون عصمت امر خفیی است، امری است که مردم نمیتونن درک بکنن، باید خداوند متعال معین کند اون امام را، چون امامت شرط، عصمت شرط شد در امام، و عصمت هم امر خفیی است، لا محاله امام را باید خداوند متعال معین کند. پس ما یک دلیل الهی لازم داریم، نص لازم داریم. نص یعنی اون دلیلی که تأویل بردار نیست، نص اون دلیلی است که هیچ شک و شبهه‌ای در دلالتش وجود ندارد. این وجه اول مرحوم خواجه. وجه دوم ایشون این است که استدلال میکنیم به سیره خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر اکرم سیرشون بر این بود که اگر حتی سفرهای کوتاهی پیش می آمد که از مدینه خارج می شدند، جانشینی در مدینه برای مسلمین تعیین می کردند. آیا معقول است که پیغمبر اکرم که می خواهند از دنیا بروند، که این سفر سفر آخرت است که دیگر بازگشت ندارد به این عالم، می شود نصی بر امام بعد از خودشون پیغمبر اکرم نداشته باشند؟ والعصمت تقتضی النص و سیرته علیه السلام. این عبارت مرحوم خواجه است و شرح اجمالی این عبارت. تا فردا انشاءالله عبارت مرحوم علامه رو بخونم و تفصیل مطالب بحول قوه الهی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.